بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. در آداب و احوال سیر و سلوک و تبیین سیر و سلوک، خطبه متقین حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام رو مطرح کردیم و عرض کردیم که بهترین روش سیر و سلوکی روشی است که در خطبه متقین حضرت بیان شده، و ان شاء الله شما همه فرهیختگان و علاقمندان به سیر و سلوک و کسانی که در سیر و سلوک هستید، ان شاء الله امیدواریم این فرمایشای حضرت رو سر لوحه سیر و سلوکمون و وجودمون ان شاء الله قرار بدیم، ما هم در این دعا با شما شریک باشیم. حضرت می‌فرمایند فالمتقون فیها هم اهل الفضائل، منطقهم الثواب و ملبسهم الاقتصاد و مشیهم التواضع. حضرت می‌فرمایند انسان‌های خودنگهدار و پروا پیشه، اینها اهل فضائل هستند. خیلی تعبیر زیبایی. اجازه بفرمایید ولو مختصر، گرچه که تا به حال راجع به تقوا هم شنیده اید، هم حتما تحقیقات دارید، اما فشرده چند تا مطلب رو عرض کنم. یک، با کمال تأسف در واژه تقوا یک سهلنگاری به وجود آمده، به خصوص در ترجمه تقوا به ترجمه های فارسی. تقوا رو معمولا به معنای پرهیز و پرهیزگاری، و متقین رو پرهیزگاران ترجمه می کنن، که ما عرضمون اینه این یه مقداری ترجمه به لازمه شیعه. جناب راغب اصفهانی در مفردات میگه الوقایتو حفظ شیعه مما یعزی و تقوا جعل النفس فی وقایه مما یخاف. و جالب اینه که تقوا از وقواس، وقوا از وقایه است، و وقایه حفظ شی مما یعزیه، یعنی این که انسان از چیزی که بهش ضرر میرساند مواظبت بکنه. و تقوا این است که انسان نفسش را در وقایه قرار بده. وقایه در لغت عرب یعنی سپری که انسان رو از حوادث در میدان جنگ حفظ میکنه، به اون هم وقایه میگن. و اینجاست که ما اگر تقوا را به معنای خودنگهداری ترجمه بکنیم، که ضبط نفس است و حفظ نفس است مما یعزی، بهتره و حقم همینه. ترجمه تقوا به پرهیز و پرهیزگاری، به جای تقوا خوف رو بگذاریم، این یک مقداری قابل تأمله، چون تقوا در عرف شرع یعنی نگهداری نفس از آنچه انسان را به گناه می کشاند. عبارت ادامه عبارت جناب راغب اینه که وسارت تقوا فی عرف الشر حفظ نفسه مما یعصم، از اونی که گناه میکنه به گناه میفته، و ذالک به ترکل محظور، این محظور یعنی ممنوع، محرمات، حتی گاهی وقتا مکروها. پس تقوا یعنی خود را محفوظ نگه داشتن. البته کلمه تقوا به جای خوف و ترس و اینها به کار برده میشه مجازن، اما این که ما تقوا را بیاییم به معنای پرهیزگاری ترجمه بکنیم یه مقداری درش تأمله، به معنای خودنگهداری است. و تقوا یک مسئولیت است، نه اینکه یک محدودیت باشد. و تقوای دینی و الهی یعنی اینکه انسان خود رو از آنچه که به نظر دین و اصول دینی ناسازگاری دارد محافظت بکنه. تقوا یکی از واژه‌هایی است که در قرآن با واژه‌ها و الفاظ گوناگونی از قبیل خود تقوا و متقین و اتقو که زیاد به کار برده شده و حتی در بعضی آیات دارد هو اهل التقوا و اهل المغفره. تقوا حتی به خدا هم نسبت داده شده است، نه این که به انسان نسبت داده بشه. و حتی در قرآن داریم اتقوا الله حق تقاته، تقوا هم صفت انسان است هم صفت خداست، و نسبت به خدا یعنی حمای باری تعالی، یعنی اون خط قرمزهایی که دین بیان کرده. و حتی نسبت به تعلیم هم داریم که واتقوا الله و یعلمکم الله در سوره مبارکه بقره، و حتی به عنوان تعاون بر تقوا خداوند امر فرموده و تعاونوا علی البر و تقوا، یا حتی عدالت رو هم پسندیده به عنوان این که به تقوا نزدیک تره، اعدلوا هو اقرب للتقوا. یا نسبت به یاران پیغمبر داره اولئک الذین امتحن الله قلوبهم بالتقوا، دلهای اینها به تقوا امتحان می شود و تقوا ملاک امتحانه. فالهمها فجورها و تقواها در آیه قرآن داری. حتی نسبت به مسجد داره لمسجدون اسسه علی التقوا من اول یوم احق و ان تقوم فی. پس بنابراین نتیجه این رو میگیریم که در تقوا سیانت نفس است از گناه، از آلودگی ها، از پلیدگی ها. و این سیانت نفس به عبارت بهتر دیگه باعث قوت نفس می شود. چرا؟ چون کسی که پیشگیری از مریضی بکند دیگه مریض نمی شود تا به ضعف برسد. پس تقوا مسئولیت است، نه این که خدایی نخواسته محدودیت باشد. پس متقونی که در اینجا حضرت نام برده اند یعنی خودنگهدارانی که مراقبت دارند، مواظبت دارند. فالمتقون فیها هم اهل الفضائل. بله، نخستین صفت اینها اینه که اینا اهل فضائلند. ما اگر قرار باشد سیر سلوک را در یک جمله برای شما معنا بکنیم، سیر سلوک یعنی به در آمدن از رذائل و رسیدن به فضائل، یا به تعبیر بهتر سیر و سلوک یک حرکت و یک هجرته، هجرت از رذائل به فضائل. و حضرت در اینجا ترسیم کردن راه سیر و سلوک را، یعنی متقین کسانی هستند که اهل فضائل هستند. و این اهل فضائل دیگه یکایک در عبارتهای آینده این فضائل بیان می شود. اجمال سیر و سلوک اینه که سیر و سلوک اهل فضائل هستند و یکی از فضائلی که مطرحه که امروز به لحاظ تاریخ هجری شمسی و سوم خرداد نماد اون فضیلت اخلاقی و تقوای اخلاقیه که حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمودن الایثار اعلی المکارم، ایثار بالاترین مکارم اخلاقی است و ایثار را به عنوان بالاترین فضائل اخلاقی مطرح کردن. ایثار یعنی این که انسان خود را فدایی دیگران بکند و جان را در طبق اخلاص و مال را در طبق اخلاص بگذارد که دیگری باقی بماند. اونهایی که ولو کان بهم خصاصه، گرچه که خودشون نیاز به این جان و مال دارن، اما ویؤثرونه، اینا ایثار میکنن. و امروز یادآور روزی است که به تعبیر امام راحل رضوان الله تعالی علیه خرمشهر رو خدا آزاد کرد. انسان اگر اهل ایثار باشد، نصرت و یاری الهی پشت سرشه. ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. تازه قبلش هم خطاب یا ایها الذین آمنو داره. کسانی که ایمان آوردید، اگر خدا را یاری بکنید، خدا شما را یاری میکند و قدمهای شما را استوار قرار میده. ببینید یه عده‌ای در ایام جنگ در دفاع مقدس ایثار کردن، ثابت قدمی نشون دادن، الان نامشون باقی مون تا ابد و خرم شهر رو با خونین شهری بودنش و خونین شهر نمودنش به تراوت الهی رسوندن. اینجاست که اینا اهل فضائلن، اهل ایثارن. حالا فرصتی نیست من بعضی از وقایعی که در خرمشهر اتفاق افتاده و ایثار رزمنده ها که گاهی از اوقات رزمنده برای اینکه شهر رو نجات بدهد عالمان آمدن و ایثارن و مؤثرن و با حالت ایثار خودشو در زیر تانک های دشمن قرار میداد تا بتواند جلو این هجوم دشمن رو بگیره و به عبارت بهتر از حریم حرمت کشوری و ناموسیش دفاع بکنه. و اینجاست که به تعبیری خرمشهر خونین شهر می شود تا به پیروزی می رسد و پیروزیش هم به تعبیر امام راحل رضوان الله تعالی علیه خرمشهر رو خدا آزاد کرد. این مجاهدین و این رزمندگان می شوند نماد خداجویانی که کار اونها کار خدایی است. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. این دیگه تعبیر آیه شریفه قرآنه. انشالله این روز رو هم به همه آزادگان جهان و همه سرفرازان و همه اهل فضائل و اهل ایثار تبریک میگیم و انشالله امیدواریم که پیروزی ها ما را مغرور نکند و ما را از جهاد نفسمون و کمالاتمون و ایثارمون باز ندارد. متقین اهل فضائل هستند. این نقشه راه تا برسیم به توضیحش که این فضائل رو یکایک حضرت بیان میکنه. انشالله امیدواریم خداوند به من و شما این توفیق رو بده که بتونیم اهل فضائل باشیم. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه بحث فقه معاملاتمون و مباحث بوس در خط قرمزهای معاملات حرام در بورس بودیم یا معاملات ربوی بودیم و راه‌های این که اقتصاد اسلامی اقتصاد باز است و منتها سلیقه ها گاهی وقتا بد اقتصاد اسلامی رو معرفی میکنن. در معاملات، معاملات تأسیسی نیست، معاملات امضایی است و شارع مقدس مؤسس نیست. اغلا کار و اغلا را تأیید می کند و معاملاتی که اغلایی باشد، لذا محصور بودن معاملات را در یک حصر خاص پذیرفته نیست و قابل اضافه و نقصه. در راه های برون رفته از معاملات حرام بودی، گفتیم اگر معامله ای را اغلا بپسندن و شارع تأیید بکند، این معامله منع شرعی نداره. و یکی از اونها این بود که وام را، قرض را تبدیل به دین بکنه یا تبدیل به یک عقد دیگری انجام بده. و حضرت امام رضوان الله تعالی علیه خرید و فروش ریال و دلار و ارزها رو هم جایز می دانستن و نظرشون این شد که اگر به عنوان راه فرار نباشد اشکالی ندارد، اما اگر ایشون مبناشون این شد که اگر راه فرار باشد درش تأمله، پس می شود ارزها را تبدیل کرد و مبادله کرد و خرید و فروش کرد. یکی دیگه از راه های برون رفته از خط قرمز معاملات ربوی و قرض ربوی این است که ما قرض را تبدیلش بکنیم به فروش ارزهای مختلف، به ویژه با مبنایی که ما پیش رفتیم و عرض کردیم که ارزش پول به درهم و دینار نیست، به پشتوانه طلا و نقره نیست، بلکه به پشتوانه اعتبار دولت‌ها و ملت‌هاست. وقتی چنین باشد می شود مثلا با تبدیل کردن ریالی به دلاری و عکسش و ارزهای دیگر سودی گرفت و خرید و فروش کرد و مالیت و ارزش برای اونها قرار داد و سودهای ربوی که احیانا پیش می آید، البته سود ربوی حرام است، سودی که به ظاهر معاملاتی هست که درش سود آوری است و وامی می گیرد و اضافه می دهد، منتها به خرید و فروش و تبدیل ارزها باشد. ریال بدهد مثلا دلار بگیرد، دلار بدهد ریال بگیرد و این اشکالی نداره. البته خدا رحمت کنه مرحوم شهید صد در این کتاب‌های اقتصادیشون یه بحثی رو مطرح کردن و فرمودن این مباحث باید جز مباحث ارتکاز اغلائیه باشد و در خصوص خرید و فروش نسیه ارزها هم ایشون بحث ارتکاز عرفی رو مطرح کردن و فرمودن باید جز ارتکاز عرفی باشد. ما با توجه به این که پشتوانه ارزها را طلا و نقره نمیدونیم و اعتبار دولت ها میدونیم، کاملا دیگه خرید و فروش ارزها به هیچ وجه جز مقوله قرض و وام قرار نمیگیره، بلکه چه میشود؟ جز عنوان بیع قرار میگیره. البته باز دیگه در بعضی از جهات هم شاید بیع ربوی هم بشود که اونجا دیگه حرامه، اما اگر نخه احکام نقدین بر ریال و دلار جاری نشود، اصلا به تعبیری خروج موضوعی دارن. نقدین یه چیزیست، طلا و نقره یه چیزیست، و زیاده و کم و وام در اونها و زیاده گرفتن و زیاده دادن یه چیزیست، و در بحث خرید و فروش ارزها یه چیز دیگریست. این هم یکی از راههاییست که بشود ارزها را خرید فروش کرد، و ارزها خرید فروشش اشکال نداره. فقط حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میگن برای فرار از ربا اگر باشد اشکال داره. یکی دیگه از راه‌های برون رفت، حالا دیگه خودتون بله بله یعنی به عبارت بهتر مثلا بفرمایید وامشو با دلار حساب میکنه، با ریال میگیره بیشتر میگیره، یا عکسش، یعنی به عبارت بهتر خرید و فروش بکنه دلارها و ریالها و ارزها را. خب اینها ما عرضمون اینه که این ارزها صدق معاملات ربوی مثل نقد نیستن، چون دو تا مبنا بود در اعتبار ارزها و دلارها و ریالها. یک معنا یک قول این بود که اینها جانشین درهم و دینار هستن، یعنی همون کاری که به دینار و درهم انجام میشه به اینا انجام میشه، یعنی پشتوانشون درهم و دینار، یعنی طلا و نقره است. خب اگر اینجوری باشد معاملات ربوی میشه، اما اگر نه اینها اعتبارشون به پشتوانه های دیگری باشد که دیروز هم توضیح دادیم، این معامله اشکالی ندارد. نه اگر ما ببینید اگر به عنوان خرید و فروش باشه، معامله جدید باشد نه معامله قدیمی، وامی گرفته نه به این که متعلق به اون باشد، باز عرضمون رو مرتبه تکرار میکنیم که بله بله بله، یعنی به عبارت بهتر خروج از معامله صرف میشود و ورود در یک معامله جدید میشود. بنابراین که شما نظرتون این باشد که اعتبار ارزها به اعتبار دولت‌ها و ملت‌هاست، نه اینی که به پشتوانه طلا و نقره باشه. یکی دیگه از راه‌های برون رفت که باز می‌شود اینه که انسان، که قبلا هم داشتیم در روای معاملاتی هم این روش رو عرض کردیم، اینه که انسان زیادی که داره می‌گیره زیادی رو برای خود وام دهنده نگیرد، وام گیرنده زیادی رو به وام دهنده ندهد، به یک کس دیگری بدهد، و در وام و در ربا جاییست که سود برای کسی باشد که داره وام میده. مثلا بفرمایید، مثال میزنیم، رفته پیش یه بانکی یه پولی رو گرفته، البته حالا یا از که کسی رو پولی رو گرفته، وامی رو گرفته، اما الان سود رو دیگه به شخص وام دهنده نمیدهد، به چه میدهد؟ به مثلا بانک میدهد، یا به یک شخص ثالثی میدهد. البته عنایت داشته باشید که باز وام قرضی و ربای قرضی تبدیل به ربای معاملاتی نشود، که این هم خیلی دقیقه که دیگه قبلا توضیحش رو دادیم دیگه، الان بله واردش نمیشیم که وقت گرفته بشه. اشکال نداره، اشکال نداره، البته به شرط کسانی که، چون بعضی ها ربای معاملاتی رو در فعل و در عین و در منفعت در همه میدونستن، که ما هم نظرمون در همه اینها جاری است. اگر بیاید بله یه پولی رو به کسی بده، بگه شما یه چیزی به فلانی بدهی، نه نه صدق زیاده می کند، اما صدق زیاده برای مغرض نمی کند. بله، یعنی به عبارت بهتر شما در واسطه رو اگر و وکیل رو سلسله قطع قرض ربوی بدانید، در اینجا باید بگید یکی از راه‌های برون رفته. گرچه که ما توصیه می‌کنیم که این راه‌هایی که خیلی نزدیک به بحث‌های ربوی است، بله به سراغش نرن. یکی از اینها همینه که عرض کردیم، یعنی این که به عبارت بهتر بیع ربا و این گونه باشد. اجازه بدید من روایت وسائل رو خدمتتون عرض کنم. در وسائل جلد 20 و جلد 18 صفحه 120 رو ملاحظه بفرمایید. روایت از حضرت امام رضا علیه السلام، جلد 18 صفحه 120، حدیث 11، به اسنادهی عن محمد ابن سنان ان علی ابن موسر رضا علیه السلام کتب علیه فیما کتب من جواب مسائلهی و علت و تحریم الربا لما نه الله عز و جل عنه و لما فیه من فساد الاموال، لان الانسان اذا اشترى درهما بالدرهمين كان ثمن الدرهم درهما و ثمن الاخر باطلا، فبيع الربا و شراؤه وكس على كل حال على المشتري و على البايع، فحرم الله عز و جل على العباد الربا لعلت فساد الاموال كما حذر على السفيه ان يدفع اليه ماله لما يتخوف عليه من فساده حتى يؤنس منه رشد، فلهذه العله حرم الله عز و جل الربا. علت تحریم ربا رو به حضرت بیان فرمودند. و بیع درهمه به درهمین و علت و تحریم ربا بعد البینه لما فیه من الاستخفاف بالحرام المحرم و هی کبیرتون بعد البیان و تحریم الله عز و جل لها لم یکن الا استخفافا منه بالمحرم الحرام و الاستخفاف بذالک دخول فی الکفر و علت و تحریم ربا بالنسیعته لعلت ذهاب المعروف و تلف الاموال و رغبت الناس فی الرب و ترکهم الغرزه و الغرزو صناع المعروف و لما فی ذلک من الفساد و الظلم و فساد الاموال، که حضرت علت رو بیان کردن. هرچی که تبدیل به زیادی بشود که این زیاده مرتبط به این بشود که دیگه به قول معروف استخفاف بالحرام محرمه، این کبیره هست و این حرمت ربا رو داره و اشکال داره. اما در این حال اگر طوری باشد که زیاده و نقص به مشتری و بایع تعلق نگیرد، به یه شخص دیگری تعلق بگیرد و او متحمل ضرر و زیان و اضافه نشود، ظاهرا اشکالی ندارد طبق این روایتی که از حضرت نقل شده. این هم یک راه برون رفت. یک راه برون رفت دیگر این راهی که اضافه‌ای که داره پرداخت می‌کند به عنوان بیمه دینی باشد که گرفته می شود یا می گیرد. یعنی مثل حالت چه می ماند به عبارت بهتر؟ مثل اون حالت کارمزد می مانه. و به اصطلاح آقایان بانکی ها و اهل اقتصاد، یه سری دیون مرده است که شخصی که وام می دهد یا بانکی که وام می دهد فرق نمی کند. این آقای تاجر به دیگران وام می ده، اما یه سری وام هاشون رو دیر میارن پس میدن. این باعث میشه که بله اون سرمایه شون از بین بره. برای این که اون سرمایه ها رو از دست ندن، اینا یه سری اضافی بر دینها و قروض میگیرن. اگر اینها برای پرداخت به عبارت بهتر دیون مرده و پسندازهای مردشون باشه و اونهایی که وصول نشده به تعبیر دیگر، یا به عبارت بهتر من مثال بزنم، کسی وام میدهد میگه من به شما اینقدر میدهم اما اینقدرم میگیرم و اینقدر که میگیرم شما برو وامت را بیمه کن که بیمه ی حوادث باشه. این اشکالی نداره. چرا؟ چون به عبارت بهتر بله معامله به شرط قرضه است. معامله به شرط قرضه است یعنی چی؟ یعنی به عبارت بهتر عوض میخوام قرض به شرط معامله هست و در نتیجه ادای دین و ادا و پرداخت یک حقی است برای اینکه مثلا بفرمایید معامله‌ای که داره انجام میدهد اگر در صورتی وفا نشود بتونه از اون هزینه استفاده بکنه. مثل که وقتمون گذشت. بله بله. پس بنابراین این زیادی هم اشکال ندارد که زیادی است که یک معامله دیگری درش دخیله. نه نه، معامله به شرط وام است. یعنی ببینید، یعنی به عبارت بهتر ببینید، گفتیم اونجا هم داشتیم که یک وقت هست معامله می کند که معامله مترتب بر وام است، اشکال دارد. اما یک وقت هست وام می دهد که معامله کرده است، اشکال ندارد. این مثل اون قسم می ماند. بله؟ اشکال نداره، اشکال نداره. اما در این حال الان از اون خروج پیدا که متصل شده به یک معامله جدیدی که مثلا میگه من تعهدی از شما میگیرم که این رو شما بیمه بکنید، به این شرط به شما وام میدهم، اشکالی ندارد. یعنی زیاده دیگه به اون دین میرود، به اون دینی که، به اون عهدی که بسته و به اون ذمه‌ای که ذمه‌اش مشغول شده به این که باید یه چیزی رو تسویه حساب بکنه. بله بله، اگر نهاد بیمه کننده بگیرد به عنوان شرط متصل به عقد اشکال داره، به قرض. اما اگر جداگانه بگیرد با یه عهد جداگانه، با یک معامله جداگانه دیگری، اشکال نداره. و فرقش فقط به زیاده و غیر زیاده است، یعنی به زیادی معامله و زیادی عقد دیگری که عقد بیمه باشد. پس ببینید این راه همینه که یک پولی رو میدهد، یه پولی رو میدهد، میگیرد، منتها مطمئن نیست از این که این پول محفوظ بماند. برای اینکه سرمایهش محفوظ باشه پیشنهاد میده به وام گیرنده که شما یک قرارداد بیمه‌ای با ما ببند که این قرارداد بیمه در واقع اون زیادی رو تأمین بکند. این اشکالی ندارد. یعنی به عبارت بهتر وام سر جای خودش هست، هیچ گونه آسیبی نمیپذیرد، اما داره یک زیادی رو به عنوان حق کارمزد مثلا نگهداری یا حوادث و چیزهای دیگه میگیرد. البته بحث بیمه رو ما باید یه موقع بحث مستقلی داشته باشیم و جوانبش رو بحث بکنیم که یک قسمتش بعضی جاها غیر شرعی میشه، اما در یک قسمتهای شرعی است که باید مستقلن بحث بشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل على محمد وآل محمد.